بسم الله الرحمن الرحیم.
آداب پهلوانی رو من خواهش می‌کنم دقت بکنید که تو همین منابع ورزش تاریخ ورزش ما نوشتن که اینا که میگم باز عین متن دارم می‌خونم. این قواعدیه که این 12 قاعده از جمله قواعدی بوده که اگه کسی رعایت نمی‌کرد ولو تمام پهلوانا رو میزد زمین راش نمیدادن، میگفتن دیگه حق نداری بیای زور خونه. اول عزت کهنه سوار که از پدر بهتر باشد، عزت پیشکسوت و مربی، احترام به مربی و پیشکسوت. میگه تو رابطه ورزشکار با مربیش رابطه پدر و فرزندیه، رابطه یه قرارداد، با هم قرارداد امضا کردیم، من چند سال یا چند ماه به تو یک چیزی یاد میدم برو. اینجوری نیست، رابطه پدر و فرزنده. با بچه خودت چطوری؟ باید با ورزشکارت همینطور باشه. او با پدرش چطوره؟ با شما باید، با مربیش باید اینطور باشه. قاعده اول، اگر چنان که عزت او را ندارد بهتر آن که در حین شباب فوت شود. میگه اگه ورزشکار احترام استاد و مربی و پیشکسوت نداره، هم جوان مرگ بشه بهتره. دو، دشنام از دهن پهلوان بیرون نیاید، چون این کار به راستی و درستی کردند. فرمودن هر کس توی آیین ورزشی ما فحش بده، ما دیگه راش نمیدیم تو زورخونه، پهلوان نیست. سوم این که میباید فاسق نباشد که بدترین کارهاست. فرمود اگه کسی ما ببینیم این مشکلات اخلاقی رو داره، کلوفترین گردنم داشته باشی راد نمیدیم تو بین پهلوانا، کسی با تو کشتی نمیگیره، برو با هر کس دلت میخواد برو بیرون. چهارم آن که میباید دروغ نگوید که خدای تعالی دروغگو را دوست نمیدارد. شرط پهلوانی راستگویی. داره میگه که اگه یه نفر دروغ میگفت ازش دروغ میشنیدن، دیگه از چشم همه میافتاد، تا مدتا نمیذاشتن بیاد تو میدون. پنجم این که میباید نماز از خود ترک نکند که از بی نماز بدبختر نمیباشد. و اون پهلوانه که نماز رابطش با خدا قطعه، با خدا کار نداره و نماز نمیخونه، ما اینو راش نمیدیم تو ورزش ما. ششم آن که اگر کسی چیزی به او دهد یا ندهد، با کسی بد نکند، با همه محبت کند. حتی کسی میگه اگه به تو فحش میده، تو باید بهش محبت کن، اهل گذشت باش، چون پیامبر فرمود العف، پیامبر فرمود گذشت ببخشش. هفتم، اگر نوخاسته ای به عزم کشتی آمده باشه، حالا این کشتی میگه شما همه ورزش ها رو بگیرید دیگه، و خود را از او بهتر دانی. رفتی تو میدون میبینی یک جوان جای نامی آمده، شما قبلا مدال آوردی قهرمانی، حالی آمده میخواد با تو بگیره. به وجه احسن او را از خود راضی نگه داری، میگه بهش توهین نکن، تحقیر نکن که تو باز جوجه چی آمده حالا باز بری ما کسی شدی. اگر کشتی به جد داشته باشد، یک کشتی با او بگیری و او را نگه داری تا دل شکسته نشود. یک کمی مدارا، مهلت، تغییر نشه، یک کمی ادامه بدید، حالا ای خواستی و آخر بزن، نگه مو علیه اول بزن، آدیدین آقا ما با دو ثانیه رو زدیمش، تو حالا پیشکسوتی، مثلا یک جوانی آمده همو اول دمغش کنی. یک کشتی با او بگیری و او را نگه داری تا دل شکسته نشود. اگر چنانچه نادان باشد و عزت خود نداند، او را بباید انداخت. یعنی اگه آطرف مقروره، مریضه، بزنش. اما اگه یه آدم جوانی آمده تو میدون، یک کمی مراعات شو بکن. هشتم، میباید که هرچه نوخواسته از او بیفتد، شب او را دلداری کند و روز دیگر به معرکه آرد. یعنی دیروز اگه کمی مثلا آبروش رفته، شکست خورده، تو باید بیای جلوی جمع حرمتشو بهش برگردونی. مثلا دستشو ببر بالا، ببوسش، بگو پهلوان، که روحیش ترمیم بشه و پیش مردم خرد نشه. و دورانی که در معرکه زنی آنچه به هم رسد، پیش او گذارد و او را روانه شهر خود کنی. میگه اگه یک پهلوانی آمد از یک جای دیگه، شکستش دادی، نذار با غم شهر تو رو ترک کنه. بذار وقتی از شهر تو میره مهمانت، ولو شکست خورده، با لبخند بره، نه با گریه. نهم آن که میباید پهلوان از آنچه معرکه گرفته شده، معرکه که میگرفتن بعد تماشاگرها بود یه چیزی میدادن، مثل الان بلیط میدن میرن تو میدان ورزشی. اون موقع به جایی که بلیت بدن، آخر ورزش یک کلاهی چیزی، ظرفی چیزی میگرفتن، هر کی می‌خواست چیزی میداد. او هم باز اجباری نبود. میگه که میباید پهلوان از اون چه معرکه گرفته شده، از 10 4 حصه به کهنه سوار دهد. از 10 سهمی که میگیری، 4 تاشو باید بدی به پیشکسوتت. دیگران که میباید پهلوان در هر یک شهری 4 فصل باشد و در آن شهر زیاده از آن نماند. میگه در هر جایی که میری بیشتر از 1 سال نمون، چرا که قرب نوخاسته برطرف شود، چون کم کم کهنه میشی، از چشما میفتی. حالا یک عبارت بخونم از یک آمریکایی که تو حوزه ورزش اینا چی میگن. اینا رو با هم شما خودتون مقایسه کنید. البته من نمیخوام بگم هر چی غربی و آمریکایی اخلاق سرش نمیشونه. من اینو نمیخوام بگم. اونجا هم بالاخره ورزشکارای اخلاقی هست، همه جای دنیا هست. ولی این که مکتب چه مکتبیه؟ چی ارزشه؟ چی ارزش اوله؟ چی ارزش دومه؟ چی ضد ارزشه؟ یه مقاله براتون آوردم اینجا که فقط خلاصش یه تیکش عرض میکنم. این فرهنگ دومه که متأسفانه جهانی شده. تفکیک ورزش از اخلاق و جوانمردی و عیاری و ادب و دین، اصالت مدال، دلار، شهرت و همون رقابت گرگا. این فرهنگ دوم. راجع به مواد نیروزا در ورزش مقاله نوشته آقای دکتر براون. ایشون تو این مقاله در این کنفرانس جهانی، چهره جهانی مطرحیه در حوزه نظر بحث راجع به فلسفه تربیت بدنی و ورزش و اینا، رسما دفاع میکنه از اینکه از مسئله دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا برای به دست آوردن مدال. یعنی مقاله می‌نویسن، پایان نامه می‌نویسن، رسما دفاع می‌کنن، نه که خجالت بکشن. تو فرهنگ ما اگه کسی این کارا رو می‌کنه باید خجالت بکشه. تو این فرهنگ خجالت نمی‌کشه، اصلا براش کتاب می‌نویسن. من استدلالاش رو سریع بخونم دیگه من توضیح ندم. راجع به مواد نیروزا و ورزش، این فرهنگ دوم، آقای براون میگه که تاریخ ورزش تلاش برای توسعه مهارت‌هاست و قابلیت‌ها با تمام امکاناتی که می‌شود. یعنی قید اخلاقی و فرهنگی و قرار نکن برای مهارت. اصل مهارته. این چرندیات دیگه نگو در حاشیه‌اش. البته ما در گرداب، میگه ما در گردابی از مسائل مرتبط با استفاده غیرقانونی از داروها گرفتار شدیم. تقریبا هیچ صحنه‌ای از ورزش‌های ما نیست که دیگه دارو ازش کسانی به شیوه‌های مختلف استفاده نکنند. یک بخش دیگر هم به این علته که مسائل اخلاقی و علمی با این توسعه فناوری زیستی که این داروها و اینا تغییر هورمون‌ها و اینا جوری هورمون‌ها تغییر میدن که مرد و زن میکنن، زن و مرد میکنن با این تغییر هورمون‌ها و اینا، میدونید دیگه اخلاقا رو اصلا عوض میکنه، روحیات و طرز حرف زدن. میگه این توسعه فناوری زیستی ما رو مبهوت کرده. حالا باید سوال کرد آیا واقعا با این توسعه های تو مسائل ژنتیک و داروها و پیشرفت های تو حوزه شیمی و اینا، آیا بازم اخلاق باید از اخلاق حرف زد؟ یعنی یک کاری رو چون قبلا نمیتونستن بکنن حالا میتونی بکنی، حالا هم از اخلاق حرف بزنی، معنیش اینه که او وقتی که نمیتونستی می کارا رو بکنیم بحثای اخلاقی بکن، حالا که میشه دیگه اخلاق چیه؟ این خیالش مشکل ای بوده که گفتن قبلا نمیتونستین چون نمیتونین نکنین، ولی حالا که میتونی که باید بکنی دیگه. میگه رشته های ورزشی تغییر کرده، زیاد شده، تغییرات زیادی پیش آمده، حرفه گرایی در ورزش بوده، قبلا ورزش ها حرفه ای نبوده، حالا حرفه ای شده، مسائل مشکلات نژادی و مشکلات دعوای جنسیتی و اینا در ورزش بوده، اینا همه کم کم داره حل میشه دیگه، حالا زن و مرد نداریم، همه باید با هم باید ورزش بکنن، بازی بکنن و همه باید برهنه بیان تو صحنه و این مسائل حل شده. ولی هنوز متاسفانه بعض داروهای نیروزا متاسفانه هنوز به لحاظ فرهنگی کامل حل نشده. یک عده عقب مونده داریم که هنوز به این مساجد به این مسائل حرف میزنن. بعد شروع میکنه فلسفه میبافه برای کار. حالا وقتی کسی میگه آقا بکنین این کارا رو یواشکی، میگه علنی فلسفه میبافه. میگه اصلا من استدلالایی که اینا میکنن علیه دوپینگ و این چیزا چیه؟ من ادلهش مثلا قبول ندارم. حالا شروع میکنه ادله رو رد کردن. مقاله میگه اصلا این مقاله من انتقاده برای که این مناقشه رو میخوام تمام بکنم. چرا میگید از داروهای نیروزا ورزشکاران کلا تو مسابقات لیگ آماتور و حرفه‌ای و بین المللی و اینا و المپیک و اینا نباید استفاده کنن؟ اگه یا استدلالاتون استدلالای اخلاقی است یا استدلالای عملی است. یعنی اخلاق هم ربطی به عمل نداره. ما عملگرایانه باید نگاه کنیم وقتی داریم اخلاقی نگاه کنیم. یعنی اخلاق ذهنگرایی محضه، ربطی به واقعیت نداره. اصلا این نگاه به اخلاق شما ببین با نگاه فرهنگ یک که گفتم، این فرهنگ دو. میگه بعضیا میگن به خاطر اینکه ضایع میشه حقوق بعضی از ورزشکارا این کارا رو نکنیم. باید پرسید حقوق چیست؟ این برمیگرده به اینکه ما حقوق رو، حقوق بشر رو، حقوق رو واقعا بدونیم، یعنی برای عدالت و حقوق ریشه ثابت واقعی عقلی الهی اخلاقی قائل بشیم، یا بگیم آقا حقوقم نسبیه، حقوقم قراردادی از جمله حقوق ورزشی. وقتی اخلاق نسبی و شخصی و قراردادیه، حقوق که معلومه قراردادیه دیگه، چون اصلا ریشه های اصلی حقوق برمیگرده به اخلاق. اگه شما اخلاق و زیر پای اخلاق و زدی، زیر پای حقوق هم میذاری. چون کی حقوق محترمه؟ وقتی که شما حقوق منو رعایت بکنی. اگر نه حقوق من بود و نبودش چه فرقی میکنه؟ شما کی حقوق منو و من کی حقوق شما رعایت میکنه؟ وقتی که اخلاق یا حداقل از اخلاق سرم بشه دیگه. و الا بقیهش که میشه از ترس پلیس و دادگاه و زندان و اینا، اونا که اخلاق نیست که، اون ترسه.
این فرهنگ اینجوری به مثلا نگاه میکنه، میگه من فقط تنها استدلالی که اگر ثابت بشه میپذیرم اینه که بگه اینا آسیب میزنه به فرد، این اگر باش آسیب بزنه خب آدم باید مواظب سلامتیش نسبت باشه، ولی بقیهش مهم نیست. میگه واقع بین باشین، اینا که میگم این عبارات چه، میگه واقع بین باشین. تو آموزش مربی کتاب، همین کتاب آموزش مربی که دوستان دادن به من، من نگاه کردم، چون من با این مقولات که هیچ آشنایی نداشتم، همینا رو یک مروری کردم، دیدم که تو همین کتابی که المپیک ما هم چاپ کرده، به نظرم تو دانشگاه ما هم تدریس میکنن، که البته حرفای خوبم خیلیه، اما لابلاش مثل که نگاهی هم نمیکنم، مثلا فرهنگ ای رو با او که اینجا خوندم قواعد فرهنگ زورخانه ای رو راجع به اخلاق و تقوا و فلان، میگه فسق و فلان، توی کتاب دیدم نوشته اخلاق ورزشی، اینه کتاب رسمی که دارن آموزش میدن، تو غرب آموزش میدن، اینجا هم ترجمه میشه و میخونن. مربی باید به شاگردان همجنس بازش احترام بگذارد، این آموزشی که به مربی داره میده، و نگذارد که آنها احساس کنند به آنها اهانت میشود. نگذارید بهشون وقت احساس کنند که اونا قریب نباشن، اینا حالا که قریب هم نیستن، حالا که همشون همینجورن. از رئیس های مملکت الان وزیر دفاع، وزیر جنگ انگلیس دیروز نوشته بود که ایکاره است، همین ایوا خواهر و اینا استعفا داد دیگه، البته نبره ایکاراش، به خاطر که گفتن سوء استفاده کرده اون رفیقشو، بعضی از تصمیم های وزارت دفاع انگلیس داده به او، با این که طرفی چیم بلد، همین که با هم رفیقن. خب این هم یک فرهنگه. همین آقا توی مقالش هم میگه، میگه که آقا یه زمانی راجع به همجنس بازا و لواتکارا و اینا هم حرفای بهم گفتن، اینا چی ان تو ورزش راشون ندید، خب الان قضیه عادی شده، چرا راشون ندید؟ نا باید باشن، احترام بذارین به همه، دگراندیش و دگر باشن. خب یک فرهنگ ورزشی. بعد میگه که استدلال میکنن که مصرف مواد در ورزش باعث بدنامی ورزشکار میشود، چون کوکائین و الکل و فلان و اینها. میگه این حرفا حرفای قدیمیه، این حرفا حرفای قدیمیه. بله اگر باعث میشه تو صحنه ورزش مهارت و دقت ورزشکار به خاطر الکل و اینجور مسائل ضعیف بشه، اون با جلوشی گرفت، چون به ورزش صدمه میزنه. والا اینا این حرفا چیه؟ دلیل دیگه ها داره، یکی کی دلایل اینوریا رو رد میکنه که آقا چرا شما میگید از دوپینگ و اینا استفاده نکن، چرا خیانت و تقلب نکنیم، نخه باید بکنی. میگه یه دلیلشون اخلاقه که خب حرف بی خوده، یک دلیلشون اینه که اینا صدمه میزنه، خب اگه صدمه بزنه به ورز به بازی و ورزش و اینا ابن الله، اگه صدمه نزنه باعث بشه ببره اشکال نداره. دلیل دیگرشون اینه که میگه دلیل دیگه ای که میگن اینا مواد غیر عادیه، میگه اصلا این مواد که تزریق میکنن و قرصایی که میخورن اینا سنخش همون سنخ موادیه که تو خون آدم هست، یعنی اصل اون مواد تو بدن هست، یه کم نسبتش رو تغییر میده. ها شما میگم بازی با کلمات، نسبتش رو تغییر میده، نمیدونم هورمون رشد و اریتروپویتین و این حرفا، که آدم وقتی سنش هم میره بالا از اینا استفاده میکنه به طور طبیعی، حالا تو ورزش استفاده کنه چیکار میشه؟ خب بابا جون دو نفر که دارن با هم مسابقه، مثل که طرف مسابقه ورزشی بسیدن، دو چرخ سواری همین تازگی بود دیگه که لو رفته بود، دو چرخه یکیشون موتور بود، یک چیز موتور کوچیکی دو چرخش ساخته بود گذاشته بود تو این میله چی همین بین تنه، بعد پا میزد بقیهش خودش میچرخید، یه الکی پا میزد، چرخو کرده بود موتور. خب اگه این بده، شما به این میگن دو چرخ سوار یا میگی موتور سوار؟ آمدی دو چرخ سواری، آمدی موتور سواری تو. خب اگه این بده، داروی او داروی هم که تو میگی، او هم همین کارو میکنه. این میگه که نه، چه اشکالی داره، اینا طبیعیه، طبیعتش که تو مثل بگی او هم طبیعیه، بالاخره او هم پا میزنه، او هم پا میزنه. خب او پا میزنه میره میبره جلو، ایده پای نمایشی میزنه، چی اینا مگه مثل همه؟ یعنی ببینید بدیهیات عقل و اخلاق رو میذاره زیر پا برای که این فرهنگ مادی حاکم شده در ورزش. میگه قصد من حالا این نیست راجع به لیست داروها صحبت کنم، اینا دیدگاه ها رو، اینا حالا آخرین نکته که عرض میکنم، این ادامه داره، من فقط یه نکته دیگه عرض کنم. میگه مهمترین حرفی که اینا میزنن که آقا خیانت و تقلب و حرفا نکنین تو ورزش های حرفه‌ای و مسابقات ملی و باشگاهی و جهانی، اینه که یک کلمه ای رو به کار میبرن که من نمیفهمم یعنی چی، و اون کلمه جوانمردیه. چیه این جوانمردی؟ اصلا آدم واقعا، شما میخندید چون هنوز خیلی از فرهنگ خودمون فاصله نگرفتیم، ولی معلوم نیست 20 سال دیگه تو ایران به این حرفا بخندن ها، اگه با این سبک بریم جلو، اگه بر نگردیم به ریشه هامون، 20 سال دیگه همین حرفا رو میزنن. آقا دانشمند نظریه پردازی تو دانشگاه داره تدریس میشه اینا، عبارتش البته این حرفا رو میگم بیشتر تو سطح باشگاه‌های بزرگ و ملی و اینا باید گفت، ولی اینجا از پایه درست بشه. میگه که یه پیش‌فرض دارن اینایی که میگن جوان مرد و اینا، یه پیش‌فرض دارن. من این پیش‌فرضشون رو قبول ندارم. پیش‌فرضشون اینه که یه اصول ثابتی، پیش‌فرضشون اینه، اینا که میگن جوان مردی و فلان و فتوت و عیاری و اینا، اخوت و فتوت، اصلا شرط ورزش ما این بوده، اخوت و فتوت. اخوت یعنی من برادریم با هم ولو با رقیبم، ما برادریم. فتوت یعنی من جوان مردم، ناجوان مرد نیسته، باختم من باختم، مهم نیست. تو جوان مردی نباید ببازم، تو ورزش، تو بازی باختم مهم نیست، تو جوان مردی من نباید ببازم. این درست عکسشه. میگه که اینا یه پیش‌فرضایی دارن که معلوم نیست چیه. من فقط اگه ثابت کنن مواد نیروزا خطرناکه میپذیرم استفاده نشه، اگه خطرناک نباشه نه. مسئله جوانمردی رو زیاد میشنویم که میگن مصرف مواد نیروزا شکلی از تقلب است و ناجوانمردانه است. روی هم رفته ادعا کردن که این باعث میشه که یک کسی که شایسته پیروزی نیست پیروز بشود. بعد میگه که اینا یه پیش‌فرض دارن و او به نام اینه که پیروزی شایستگی می‌خواهد. میگه یه پیش‌فرض دارن و او اینه که پیروزی یه نوع شایستگی می‌خواهد. من اصلا میگم این چیه؟ این خرافه است. کی گفته پیروزی شایستگی می‌خواد؟ خب حالا پس با این منطق خریدن داور، خرید و فروش داور چه اشکالی داره؟ بله؟ چه اشکالی داره؟ اگر معیار اینا نیست، جوان ناجوان مرد، خرید و فروش داور چه اشکالی داره؟ خرید و فروش مربی چه اشکالی داره؟ خرید و فروش بازیکن تو میدون که آقا باشگاه تو به تو چقدر میده، من اینقدر بهت میدم، تو اینجا این کارو بکن، اینا چه اشکاله؟ هیچی هیچ اشکاله نداره. کسی که میگه اگر ورزشکارتم اهل فساد اخلاقیه احترامش نگهدار، حفظش کن، نذار دلش بشکنه و اینا، این کجا؟ او که میگه اگر نماز نمیخونه توی باشگاهش ندید، چون کسی که رابطش با خدا قطعه، ای به حرمت انسانها هم احترام نخواهد گذاشت. کسی که حریم خدا رو زیر پا میذاره حریم انسان ها رو رعایت میکنه؟ کسی که رابطهش رو با خدا قطع کرده به رابطهش به مردم و به حقوق مردم احترام میگذاره؟ این دوتا فرهنگ، اون فرهنگ داره میاد تو جامعه ما از طریق همین رسانه، ماهواره‌ها، اینترنت، فیلم ها، باشگاه های خود ما، رسانه های خود ما، این فرهنگ داره میاد. حالا هنوز خجالت میکشن این حرفای آقا رو صریح بگن، ولی با این سبک بری جلو 20 سال دیگه ما مرده شما زنده، 20 سال دیگه همین حرفا اینجا خواهند زد به اسم روشنفکری و نظریه پردازی و دانش و دانشمند. و آقا اونا ورزش باستانی خرافی حرفا بود، ما ورزش باید علمی باشه. ورزش علمی اینه که این آقا میگه. میگه پیش فرض اینها اینه که اینا ناجوان مردانه است، چه در رقابت با حریفان حاضر در میدان، چه رقابت برای زدن رکورد. رقابت در ورزش در تضاد با رقابت به خاطر عشق و جنگ نیست، که بعضی میگن که پیش فرض گرفتن شباهت بین اینا همه جاست. اونجا میگه اتفاقا هر هست، میگه اتفاقا هر چی رقابت نزدیکتر باشه هیجان انگیزتره. بذار همه دارو مواد استفاده کنن، بذار هر کسی هر کاری از دستش برمیاد بکنه، رقابت جذابتر میشه. یه استدلال دیگه، رقابت جذابتر میشه، نزدیک میشه، مدام همه ابتکار میزنن. خب ابتکار خوبه، ابتکار تو حقوق بازی و کلاهبرداری بزنیم خوب، یا ابتکار تو بازی؟ این میگه ابتکار میزنن، این خودش باعث شکوفایی میشه، استعداداشون شکوفا میشه. بابا ما دو جور استعداد داریم، استعداد حقوق بازی و کلاهبرداری هممون داریم، استعداد انسانی و الهی هم هممون داریم. کدوم تو از استعداد باید شکوفا بشه؟ دعوا سر اینه، ولی هر دو استعداد در همه هست. تو او آیین عیاری میگن او استعدادات باید شکوفا بشه ولو ببازی، این میگه باید این استعداد شکوفا بشه ولو برای که ببری به هر قیمت. البته بردن خوبه، همه وارد ورزش میشن برای بردن، کسی قرار نیست بگه آقا ما میریم ورزش میکنیم برای که ببازیم، اینکه ورزش مسابقه نشد که. مسابقه اصل بردنه، رقابت سالم و بردن. عرض کردم خود پیامبرم برای که کسی فردا نگه آقا اصلا این رقابت هایی که ما میکنیم تو ورزش و بازی های مختلف اصلا این درسته یا نه، اینا هم لهو و لعب نباشه. یه وقت به ما فرمود لهو و لعب نیست، خودش هم شرکت میکرد تو مسابقه، هم برد هم باخت، در هر دو مورد هم پیامبر لبخند زد و تایید کرد. ولی یه چیزی هم پیامبر کنارش گفت، یه ده داشتن وزنه میزدن، سنگای بزرگ چیده بودن، گفتن کدوم سنگو میتونه بلند کنه، وزنه زنی یا وزنه برداری، رکورد میزدن. پیامبر اونجا رد میشدن گفتن چیکار میکنن چه بازی دارین میکنین؟ گفتن داریم وزنه میزنیم. گفتن که هر کس ای رو بزنه این قهرمان میشه. پیامبر فرمودن کار خوبیه، اما یه چیزی بهتون بگم که پهلوان پهلوانان کیه؟ که اگر تمام سنگای عالم رو بلند بکنی بازم او پهلوانه. گفتن کیه؟ پیامبر فرمود کسی که خودش رو بتونه نگه داره و کنترل کنه. اگر تونستی این وزنه رو بزنی پهلوان پهلوانانه، یعنی بر خودت مسلط بشه. که ما نیستیم، من نیستم، بعضی از شما هم نیستیم، مثل همین دیگه. بر خودت مسلط نباش، یعنی بر پیامبر فرمود اگر کسی بتوانه بر خشمش، خشونت و بر شهوت غلبه بکنه او پهلوان پهلوان هاست. او وزنه ایست که کمتر کسی میتونه بزنه. این وزنه ها رو بزنید ولی از او وزنه یادتون نره، برید بعد او وزنه رو بزنید. او رو بزنی اینا هم ارزش داره. این تعبیر پیامبره، اسلام. این هم تعبیر پیامبران عالم ماده، پیامبران شرک. میگه هرچی رقابت ها نزدیکتر مهیجتر، قیمتش مهم نیست. عوامل مختلف در رقابت ها هستن. بله بعضی سنت ها بعضی چیزها رو قبول ندارن، ولی الان دوران سنت گذشته، دوران مدرنیته است. مدرنیته یعنی دوران خرط و خری، همست که هر کار کردی کردی، هرچم گفتی گفتی. میگه اگر درست است که اگر ورزشکاری از قوانینی مثل ممنوعیت استفاده از داروهای نیروزا تخطی کرد، بهش میگن تقلب، میگن ناجوان مردی است، اما این استدلال اشتباه است. دارم این عبارت چون میخونم، اما این استدلال از جهت مهمی اشتباه است. مسئله اخلاقی مورد بحث ما که بحث ارزش اخلاقی یا بحث خردمندانه بودن یا نبودنه، اینا رو مطرح میکنن، اینا قله، اینا همه رو بدیهی گرفتن، ما اصلا همینا رو قبول نداریم. یک شکل استدلال میکنن که خب آقا ممکنه بعضیا بگن آقا بعضیا استفاده میکنن بعضیا استفاده نمیکنن. میگه اتفاقا این میشه ناعادلانه. من میگم همه استفاده کنن، همه استفاده کنید. پاسخ ساده به این استدلال آقایان اخلاقی این است که خب حالا تفاوتم باشه، مگه همیشه، مگه بدون دارو تفاوت نیست؟ خب حالا با دارو تفاوت باشه. ببینید مغلطه و سفسطه یعنی همینا دیگه. میگه آقا تفاوت چه فرق میکنه بدون تقلب یا با تقلب؟ در هر دو صورت یه عده میبرن یه عده میبازن، پس چه اشکالی داره با تقلب؟ اگه اینا رو نمیگفتم نویسنده شون، ممکن شما فکر کنید که همینطوری داریم میبافیم. اینا واقعا نویسنده داره، دانشمند داره، استاد داره، اینا تو دانشگاهاشون دارن درس میدن، این حرفا رو کتاباشون هم ترجمه میکنن، تو تیوار اینجا هم درس میدن. این مصیبتی که تو همه علوم انسانی داریم، تو تربیت بدنی هم داریم، که آقا این حرفاش درسته، بسیار خوب، خیلی عالی، قبول. خب این حرفم چرنده، چرا چرنداش هم میگی؟ مگه ما عقل نداریم اینجا خودمون؟ همین اصلا نوع ورزش هم اونا باید تعیین کنن. عرض کردم همین چوگان تا یه مدتی نبود تو بازی‌های جهانی، تو ایران اصلا تو سنت ما بود، بعد شد بازی جهانی دیگه، یه مرتبه مهم شد. اون روز داشتم نگاه می‌کردم تلویزیون نشون میداد که دو چرخ سواری توی سنگ و چاچوله و اینا. حالا واقعا اگه یک کسی کار رو قبل از اینکه مثلا غربی‌ها بگن این ورزشه، حضرت عباسی ها تا قبل از اینکه اینا بگن، اگه یک کسی این کارو می‌کرد بهش نمی‌گفتیم خول؟ خود ما البته از این خلبازی ها کردیم، ما دوران بچگیمون میرفتیم همین کارا رو میکردیم، ولی اصلا کسی اگه مثلا بگن آقا دو چرخ سواری رو صخره و چوب و آب و کج و کوله و فلان و اینا، اینو بگه یک وقتی میشه ورزش جهانی، مسخره میکرد دیگه. اما وقتی غربیا گفتن اب نداره این بیاد، یه مرتبه همه تیم فلان فدراسیون بازی های نمیدونم آقا، خب اینا همه یعنی همون تقلید دیگه، یعنی همون دقیقاً اصلا صفات تقلید میمونوار همینه. هرچی او بگه میشه ورزش رسمی، هرچی او نگه نیست. ببین چی مفیده، چی هست، چه اشکالی داره این نهاد ورزشی ایران 5 تا بازی جدید اختراع و ابداع بکنه، یا 5 تا بازی هایی که در سنت ما بوده اینا رو با یه مقدار اصلاحاتی احیا بکنه. همینا میشه ورزش جهانی اگر درست عمل بکنی. البته متاسفانه تمام نهادهای جهانی بین الملل در اختیار یک باند فاسد سرمایه‌داری صهیونیستی آمریکاست. اینا همه چیزو اینا میگن استاندارداشو ما تعیین میکنیم. حقوق بشر ما جنایت میکنیم ولی استاندارد حقوق بشر رو ما میگیم. دموکراسی ما نمیذاریم ولی استانداردشو ما میگیم. انرژی اتمی ما خودمون بمب اتم میزنیم ولی استاندارد انرژی اتمی رو ما میگیم. ورزش هم همینطور. متاسفانه همه جا اینا شدن همه کاره. جمله آخر این آقا میگه پاسخ ساده به این استدلال اینه که تفاوت همیشه هست. کاری کنید که مسابقه جذاب و عملی باشد. بدون وجود این تفاوت‌ها رقابت ورزشی جذابیت نخواهد داشت. بگذارید همیشه غیر قابل پیش‌بینی باشد. خب آقا جون ورزش غیر قابل پیش‌بینی هست اصلا. اصلا بازی یعنی همین، مسابقه یعنی همین. اتفاقا اون رو که تو میگه قابل پیش‌بینی میشه. وقتی تقلب توش بکنی، تو لااقل تو که تقلب کردی میتونی پیش‌بینی کنی قبل از چی میشه. اتفاقا ما هم همین رو میگیم. و از این قبیل مسائل که دیگه من نمیخوام بیشتر از این ادامه بدم. صلوات بفرستین سوالم اومده جواب بدم. خب این چیز قشنگی گفتن، فرمودن که این دکتر براونی که مقالهشو خوندی خودش کمپانی مکمل سازی و هورمون چیز داره، داروها، به خاطر تبلیغ اونها این حرفا رو زده. خب این جالبه، اینو من نمی‌دونستم، ولی کاملا روشنه اینا یه منافعی، و الا آدم معذرت بخوام اولاغم که باشه اینجوری نباید حرف بزنه، یه جوری دیگه باید استدلال کنی. اینا همین که عرض کردم، همین منافع کمپانی های صهیونیستی سرمایه‌داریه. اینا تو عرصه های مختلفی کارا رو میکنن. مثلا تو عرصه با فیلم های هالیوودی زن، مثال چند تا مثال دیگه میخوام بزنم که در تایید فرمایش ایشون، تو فیلم های هالیوودی اغلب اینا زن چه نقشی داره؟ غیر از جاذبه جنسی آیا تقریبا در اکثر اینا برای زن مأموریت مهمتری تعریف شده؟ نقش ابزاری داره. یعنی زن توی فیلم‌ها که میاد در درجه اول بدنش رو، جذابیت زنانش مطرحه. خب این فیلم‌ها رو وقتی زیاد نشون دادی داره الگوسازی می‌کنی. چرا الگوسازی می‌کنی؟ بعد در کنارش که این فیلم‌ها رو پخش می‌کنه، بلافاصله اینا تو رسانه‌هاشون تبلیغ می‌کنن مثلا چه موادی رو مصرف کنید تا هیکلتون اینجوری بشه. درسته؟ فیلم‌های فاسد اخلاقی نشون میدن، بعد بلافاصله تبلیغ چه موادی مصرف کنید که اینجوری بشین. اینو تمام رسانه‌های غرب، الان شما تو تمام رسانه‌های غرب که برید، آمریکا، اروپا، این مسافرتایی که میرن و تلویزیونشون رو که نگاه میکنه، همش همینا هست، همش همینا هست. یعنی پشتش یا کمپانی لوازم آرایشه، یا کمپانی موادیه که تنظیم هیکل و رژیم، یا کمپانی، یا فیلم‌های جنگی تبلیغ می‌کنه، سلاح‌های آخرین مدل و انواع آدمکشی‌ها. کنارش بینی کمپانی اسلحه سازیه. مثل همین مثالی که میزنن، این آقا میاد تئوریزه میکنه با ادبیات دانشگاهی که آقا کلاهبرداری خیلی چیز خوبی هم هست، مرام و اخلاق و پهلوانی چیه؟ ورزش برای پول و برای شهرت، نه ورزش برای رشد. بعدم حالا ایشون نوشتن که کمپانی همین مواد هورمونی و داروهای آنچنانی داره. روالشون اصلا اینه، یعنی پشت غذایا منافع. فرمودن شما چه تناسبی بین گلهای زده به ملت فلسطین و مردم بحرین با منش پهلوانی میبینید؟ نمیشد کمتر گل زد؟ دیگه حالا ورزش البته چی نیست، یه وقتی حالا نمیدونم، من فکر نکردم من راجب این مسئله باید. حالا او رو باید چیز کردم، اون حرفی که زد گفت اگه طرف آمد تو زمین باید پوزش بزنی، آدم اوجوری باید پوزش زد. اما حالا توی قضیه من خیلی فکر نکردم، این اولین بار هم چیزی میشنم، باید کم فکر کنم بعد جواب بدم. بعدم اگه راست میگه، بعضی تیم‌ها باید تو مسابقه هایی که المپیک و جهانی با تیم‌های مشهورن، اونجاها یک کمی بیشتر غیرت نشون بدن، اونجاها کمتر ببازن. آیا فراماسون‌ها بر تعلیم و تربیت و ورزش ما تأثیر گذاشتن؟ بله، اصلا فراماسونری، میدونید فراماسونری شبکه‌ای بود که در اواخر قاجار رژیم‌های استعماری و امپریالیستی غرب و اروپا وقتی خواستن وارد ایران بشن، در اول انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها، به خصوص انگلیسی‌ها، باشگاه‌های به اصطلاح روشنفکری تأسیس کردن، اول مخفی بعد کم کم علنی، و شروع کردن به کادریابی و کادرسازی. تزشون این بود که ما برای تسلط بر یک کشور لازم نیست دیگه حالا همش لشکرکشی کنیم، اشغال کنیم و اینا. اگر تو هر کشوری بتونی چند هزار تا نخبه رو تو رشته های مختلف یا بخری، آلوده کنی، وابسته کنی، یا خودت تربیت کنی، بر اون ملت مسلط میشی. نخبه های سیاسی توی حکومت، نخبه اقتصادی تو بازار، نخبه ورزشی تو عرصه باشگاه ها و ورزش و اینا. تزشون اینه و این تز درسته ها، غلط نیست. شما تو هر کشور فراماسونری میگفت تو هر کشور شما بتون تقریبا 4-5 هزار نفر نیروهای کیفی و نخبه تو هر رشته، یکیش هم ورزش. اینا رو تو داشته باش، به اینا فرهنگ بده، سازماندهیشون کن، اگه تونستی جاسوس و مزدور کن، اگر نتونستی بترسون یا بخر، اگر نتونستی حداقل کنترل کن. اگه طرفم از چیز نمیشه، بازم از رو نمیره، حذفش کن یا منزویش کن. حالا از طریق یا رسانه ها یا از طریق پرونده سازی یا چی، از این کارا خیلی کردن دیگه. شما ببین زمان شاه مثلا یک نفر این وسط چیز چیه تختی، یه نفر مثلا در آمد که یه مقداری تو مباحث با این که خیلی صریح و اینا هم تو صحنه نبود، ولی علائمی داد که فرق میکنه با اون چیزی که اینا میخوان، خب هم یکی شد قهرمان، مردم دوستش داشتن. با این که تازه هنوز این با اون استانداردهایی که ما توی پوریا و اینا ولی اینا خوندیم خیلی فرق میکنه هنوز، ولی در این حال یک مردانگی نشون داد. خب چرا یک نفر باید داشته باشی؟ برای که یک شبکه که اولش فراماسونری بود بعد صهیونیستی که اینا با همن نمیذاشتن که. به افراد میگن که یا باید با ما باشی یا اگر با ما نیستی باید در خدمت ما باشی، در دست ما باشی، نمیذاری مستقل که عمل بکن. چرا؟ حتما این شبکه ها بودن، حضور داشتن، نقش داشتن. سیاست ما اقتصاد، یه وقتی باید کسایی بشن دقیقاً این تاریخ فراماسونری و ارتباطش با صهیونیسم و اینا رو، به اینکه اینا چجوری کادر سازی کردن کل حکومت رو گرفتن در ایران با بهائیت همینطور. ببین شبکه های بهائی و یهودی، اصلا این بهائی ها بحث مذهب و اینا نیست، حالا اینم اینجا عرض بکنم بحث مذهب نیست، بهائیت یک دین و مذهب نبود اصلا، بهائیت توطئه ای بود علیه دین و مذهب. ولی کسی دین، خب مثلا مسیحی و یهودی اصلا اسلام رو از بیخ قبول ندارن، نه پیغمبر قبول دارن نه قرآن، در این حال ما بهشون احترام میذاریم، اهل ذمه، آزادی عبادت دارن. بهایی که تازه پیغمبر اسلام هم میگه ما قبول داریم، بابی ها و بهایی ها و ایتیپا، اصلا اینا دین و مذهب نبودن، اینا بمبگذاری در درون اسلام بود، توطئه علیه اسلام بود. یعنی کسی بیاد به اسم اسلام حرف بزنن، بعد به اسم شیعه حرف بزنن، بعد به اسمی که ما با حضرت مهدی ارتباط داریم باب مهدییم، بعد ادعا کنن مهدییم، بعد بگن پیغمبر جدیدیم، بعد بگن اصلا دین جدیدیم، بعد بگن اصلا من خدایم، این که دین نشد که، یه حقوق بازی کلاهبرداریه. خب حالا یهودیت همینطور، یهودی آزاد کاملا محترم، صهیونیسم از بستر یهودی استفاده داره میکنه، اما یهودیان متدینی هستن در دنیا و در خود مرکزشون اتفاقا خود آمریکاست، ضد صهیونیست. تو همین درگیری‌های وال استریت یهودی های نیویورک آمدن پرچم اسرائیل آتش دادن تو نیویورک، همین چند روز پیش اونا آمدن آتش دادن. پس ما بحث اینه، و اما اینا آمدن شبکه هاشون رو اینا سوار کردن، از مبشران مسیحیت که تبلیغ برای مسیحیت میکردن برای که مسیحی کنن جوانای ایران رو زمان آخر قاجار و اول پهلوی، از بسترهای بهایی یهودی مسیحی استفاده میکردن، بعد حکومت رو گرفتن، کل کادر حکومت اینا شدن، اصلا کل کادر سواک بهایی ها بودن دیگه. یعنی فراماسونری نظام اطلاعات و امنیت کشور و شکنجه دست اینا بود، بزرگترین منابع ثروت و بانک و پولای ایران دست اینا بود، کادر سازی کردن. بعد نخست وزیر ایران و خود نخست وزیر با اینا بود، بهایی بود دیگه، هویدا 13 سال طولانی ترین نخست وزیر، نصف وزرا یا بهایی بودن یا با اینا بودن. مسئله بهاییت نبود، مسئله صهیونیسم، مسئله یهودیت نیست فقط. این شبکه ها آمدن دانشگاه های ما رو گرفتن، رسانه های ما رو گرفتن، بر ورزش ما مسلط شدن، بر نهاد ورزش مسلط شدن. الانم به شما بگم، همین الانم که در داخل و خارج کارهای رسانه‌ای میشه برای اینکه این فرهنگ تو ورزش ما مسلط بشه، پشت پردهش همینا هم بازن، چون اینا نمردن که، هستن، پولم دارن از خارج، هم رسانه دارن، هم پول دارن، هم نفوذ دارن. الان هم همینا دارن همین فرهنگ رو اینجا رایج میکنن، ما هم که متاسفانه ضعیف و بی‌عرضه ایم در همه جهات. بعضیام خب فرمودن در مورد مرحوم تختی که من عرض کردم، فرمودن در مورد مرگ ایشان، من در مورد مرگ ایشان چیزی نمیدونم، چیزای زد و نقیض زیاد گفته شده که آیا مسموم شده نشده. زمان شاه خب یه عده‌ای از افراد همینطوری از سر راه برداشته شدن یا به مرگ طبیعی رفتن، کسی نمیدونه چطور بوده دقیقاً. در مورد مثلا مرحوم آقا مصطفی خمینی هم همین هست، هنوز معلوم نیست که این مثلا مسموم شد یا رفت. راجع به شریعتی، دکتر شریعتی همینطور، راجب افرادی هست، ولی به نظر من مهم نیستش مسئله، چون جنایتکار بودن اون رژیم که معلوم بود. و بعدم اینا هم کسی که تو یک مسیر درست میره اینو بدونه، پیامبر فرمودن اگه کسی تو مسیر درسته تو رخت خوابش هم بمیره شهیده. دقت کنید، پیامبر اکرم روایت ازشون نقل شده که کسی که در مسیر خدا در مسیر درست حرکت بکنه و مات علی فراشه، تو رخت خوابش به مرگ طبیعی بمیره، مات شهیدا، شهید مرده. مسئله اینه. حالا اون شیوهش اونا رو من دقیق نمیدونم که بخوام اظهار نظر بکنم. یک سوالم راجع به مسابقات جهانی که مثلا گاهی با حریف مثلا اسرائیلی نوشتن روبرو میشه، آیا این که ما میدون ترک کنیم بهتره یا بریم بزنیمش شکستش بدیم، کدوم بهتره؟ و بعد ما ممکنه مدال و مقاممون رو گاهی از دست بدیم به خاطر که با اینا بازی نمیکنیم. ببینید اینم برمیگرده به همین بحثی که داشتیم اینجا، چی مهمه چی اهمه. بردن در یک بازی ورزشی خیلی خوبه، برای تو شهرت میاره، پرچم کشورت هم تازه ممکنه ببره بالا، ولی یک معنی دیگه هم داره این کار. تو رفتی کنار نماینده جلاد ایستادی، یعنی وقتی شما رفتی با جلاد دست دادی، روسی کردی، باش بازی کردی، ولی تو بازی شکستش دادی، اصلا فرض کن بردی. شما اینجا گفتی من جلاد رو به رسمیت شناختم، داری میگی که اصل این رژیم مشروعه، چون این نماینده یکی اونا فرستاده. اصلا شما با اون آدم کاری نداری، حریف شما اون آدم نیست، مسئله اون شخص نیست، مسئله اون پرچمه. تو وقتی رفتی اونجا داری در واقع اینو میگی، میگی برای من مهم نیست که اینا آمدن فلسطین رو و قبله اول مسلمین رو گرفتن، برای من مهم نیست اینا 8 میلیون انسان رو آواره کردن، از خونه‌هاشون ریختن بیرون، برای من مهم نیست که اینا هزاران نفر رو تو زندان‌ها شکنجه دارن میکنن، تکه تکه میکنن، برای من مهم نیست اینا به دختران عرب و خواهران مسلمان ما تجاوز کردن اونجا، برای ما مهم نیست که اینا اسلام و مسلمین رو تغییر کردن و آدم کشتن و جنایت کردن، برای من مدال من مهمه. داری اینو میگه دیگه. این همون چیزیه که امثال ای پوریای ولی و تختی و اینا قبول نداشتن. اینجا یه فرق، یک آدم این قهر، اینجا پهلوان شدی، اینجا پهلوانی تو. داری میگی که ببین من اگه با تو کشتی بگیرم که تو رو میزنم، کی شک داره که کشتیگیر ایرانی کشتیگیر اسرائیل رو میتونه بزنه؟ اصلا که اسرائیل کشتی داره؟ کی شک داره توی قضیه؟ کشتی ما کجا، کشتی اشغالگرا کجا؟ ولی وقتی تو رفتی با او کشتی گرفتی، معنیش اینه که تو هم یکی از بقیه کشورهایی، برای من تو فرقی نداری با کشور خودم و بقیه کشورها. بله درست همطوره، معنیش اینه که تو رو به عنوان یک کشور قبولت دارم. وقتی گفتی تو رو به عنوان یک کشور قبول دارم، یعنی گفتی چی؟ گفتی من اشغالگری رو قبول دارم، درسته یا نه؟ داری میگی من اشغالگری رو قبول دارم، داری میگی من شکنجه و غارت و قتل عام رو قبول دارم، داری میگی من دیر یاسین و کشتارهایی که کردن، کشتارهایی که در جنوب لبنان کردن، من همه رو قبول دارم، اشکال نداره، کشتید که کشتید، دوش جانتون، حالا بیا با هم بازی کنیم. داری اینو میگی دیگه. بعد یکی از دوستان گفت خب اگه اینجوری چرا با آمریکا بازی میکنین یا با کسای دیگه؟ حالا اصرار بازی با آمریکا و انگلیس و اینا ما نداریم، ولی حالا یه فرقی هم اینجا وجود داره. شما موجودیت اصل اسرائیل مشکل داره، اصلا یه کشور جعلیه، مثل که یه عده بیان کشور شما رو بگیرن، ناموس شما اهانت بکنن، شما رو بکشن، بیرون کنن، تو خونه هاتون زندگی کنن، بگن یه کشور جدید شد. حالا مثلا انگلیس و اینا جنایتکار بودن و هستن، اما اصل موجودیت کشورشون مثل اسرائیل که نبوده که، یه کشوری بودن دیگه، ولی با مردمشون هم مشکل نداره. اما اسرائیل اصلا مردم نداره، اصلا همطور که دولتش جعلیه، ملتش هم جعلیه. اینا چند میلیون آدم از خونه هاشون ریختن بیرون، کشتن، تجاوز، نابود کردن، چند میلیون آدم دیگر رو برشتن آوردن تو خونه های اینا، گفتن زندگی کنین، این ملت شد. بنابراین اینم چون بعضی ها میپرسن آقا ورزش رو چرا سیاسی میکنین؟ ورزش از سیاست جداست. وقتی میگی توی فلان بازی با فلان ورزشکار اسرائیلی نمیرم، شما ورزش رو سیاسی کردی. جواب، اتفاقا وقتی میری ورزش سیاسی میشه. یعنی وقتی تو رفتی با یک صهیونیست، یکی که خودش هم ممکنه آدم چیزی باشه ها، یه آدم معمولی باشه، کسی با او دشمن نیست اصلا، او یه آدمیه، البته یه آدم ظالمیه، برای که اومده در خانه‌های دیگران داره زندگی میکنه، و زیر پرچم ظلم آمده، ولی خب یه آدم معمولیه، با اون مشکل اصلی ما اون نیست، مشکل اون پرچمه. چون وقتی تو ایره پذیرفتی خودت داری ورزش رو سیاسی میکنی، این خودش یعنی ورزش سیاسی شد. بعد نکته بعدی، ما وقتی گفتیم ورزش از اخلاق و تعهد و جوانمردی تفکیک نمیشه، طبیعیه که از یه بعدی از دیگه نفرستین که وقت نیست. حالا ما این جلسات ادامه داره با گروه های دیگه هم انشالله، من همین بحث رو اونجا پی میگیرم تکمیلش میکنم، بعد انشالله اگر چیز شد دوستان اینجوری منتقل بشن، نه برای که حرفای ماست، برای که حرفای حسابیست از بزرگان اونا منتقل شن، ببینیم میتونیم هممون با کمک هم این فرهنگ درست ورزشی رو از همین پایه شروع کنیم که انشالله تا 7-10 سال دیگه در سطح ملی و جهانی باشه. آقا اول انقلاب ورزشکارای ما از اینجا میرفتن، امام میگفت شما فقط مدال نیار، شما نماینده انقلابی. میرفتن برای اصلا، من یادم یه وقت امام بحث صدور انقلاب و مترکت با ورزشکارا بود، گفت شما مسئول صدور انقلابی. یعنی وقتی میری اونجا همه دنیا باید بفهمن یه پهلوان ایرانی یه مسلمان آمد رو صحنه، این فقط مدال براش مهم، این مدالم میاره، این برنده میشه، مدال میاره، قویه، اما فقط مدالم براش مهم نیست، جوان مرده، اخلاقیه، با صهیونیستا بازی نمیکنه. برای که میگه ما مدال، من حاضر نیستم یک ملت رو فدای مدال بکنم، من پای فاشیسم و صهیونیسم و جنایت و خون و جلادی امضا نمیگذارم. من وقتی میام تو میدون با تو کشتی میگیرم، یعنی پای همه اینا امضا گذاشتم، به درک که مدال نمیگیرم، مدال پهلوانی که میگیرم، که مدال پهلوانی من میخوام. لذا اگه کسی هم از یک مسابقه بین‌المللی با یک صهیونیستی کشتی نگرفت آمد کنار، این دیگه ته دلش قصه نباید بخوره خودش برای خودش، یا یک حالت شرمندگی و فلان اونا، یا یه عده هوش کنن، این با تو سرشو با افتخار بالا بگیره، چون مرد واقعی اینه. یک ملت رو فدای خودش، فدای شهرت خودش نکرد. این میدونیم کدوم لحظه، شبیه همون لحظه که پوریای ولی او پهلوان هندی رو گذاشت که بزنش، گفتن از اون لحظه ای که گذاشتی او بزند شدی ولی، تا قبلش پوریا بودی، پهلوان محمود بودی، از این لحظه شدی ولی. اینا ولایت یعنی این دیگه، تو از این لحظه میشی ولی. البته این معنیش نیست که ببازی، همه جا باید ببری، یعنی باید اول قهرمان بشی بعد بگی من با این یارو بازی نمیکنم، که نگن از ترس بازی نکرد، بگن این قویه، ببین آقا همه رو داره میزنه، تیمشون تو دنیا مقام داره، ولی با این که بازی نمیکنن، برای که میگن آقا ورزش برای ورزش نه، یه چیزی بالاتر از مدال هست. اینه فرمودن جدیدترین ترفندهای تهاجم فرهنگی، که من همین ترفندهایی که به همین حوزه کار خود شما مربوطه، همینها ها یه بخشش دیگه. چرا در کشور ما به ورزشکار اهمیت نمیدهند و از آن استفاده نمی کنند؟ بعضی قهرمانهای ملی هستند که بیکارند و بیمه ندارند. یک مربی زمانی میتواند مفید برای کشورش باشد که مشکلاتش حل شود. این حرف درسته، این حرف درسته. باید کسی که ازش توقع داری وقت بیشتر و حرفه‌ای بگذاره برای ورزش و در این حال اخلاق و جوانمردی هم رعایت کنه، اهل رشوه و فساد و اینا نشه، خب باید زندگیش یه جوری تامین بشه دیگه. این حرف درسته، منتها من چون تصمیم گیر نیستم میگم درست، اگه تصمیم گیر بودم معلوم نبود بگم درست، چون با مشکلاتش وقت آشنا میشدم. در مورد جریان چی و بحث سیاسی گفتن که حالا بذارید وقت دیگه. در مورد سرزمین اندلس بگویید، اندلس هم اتفاقا یکی از کارهایی که شد همین قضیه بود که رهبری یه وقت گفتن که اندلسی کردن ایران یکی از پروژه های دشمنه. اندلس این بود که مسلمان ها بزرگترین و قویترین تمدن علمی رو در اروپا ساختن، به مدت 500-600 سال 5-6 قرن مرکز اصلی تمدن و قدرت و ثروت در اروپا جنوب اروپا بود، یعنی اسپانیا و بخشی از سیسیل ایتالیا و بخشی از جنوب فرانسه که دست مسلمان‌ها بود، کشور اسلامی بود. بقیه اروپا یعنی شمال اروپا فقیر و عقب مونده و اینا بودن، جنوب اروپا که اندلس بود اروپای اسلامی بود، مرکز ثروت و قدرت و دانشگاه‌های بزرگ، کتابخونه‌های با 1 میلیون جلد کتاب و بیمارستان‌های عظیم، کارخانه‌های نساجی با 11,000 کارگر. ببینید چی بوده، انقلاب صنعتی اون وقت بود، اینا مال 800 سال 900 سال پیش ها. اینا میگن انقلاب صنعتی از کارخانه‌های نساجی انگلیس شروع شد در قرن 18-19. اینا که من میگم مال قرن 12-13 میلادی، یعنی چقدر قبل؟ 600-700 سال پیشش. خب یک تمدن عظیمی اونجا بوده. میگن در شمال اروپا، یعنی در اروپای غیر اسلامی، بزرگترین کتابخونه کمتر از 1000 جلد کتاب داشته که یه اوراد کلیسا بود. در جنوب اروپا که اروپای اسلامی بود، اندلس، کتابخونه‌ای با 1,000,000 جلد کتاب بوده. اون وقتی که هنوز صنعت چاپ هم نبوده، ببین چه خبر بوده. که در اروپا هر کس می‌خواسته بره یک دانشگاهی چیزی یاد بگیره، باید میامده جنوب، می‌رفته تو کشورهای اروپای اسلامی درس می‌خونده. خب چجوری اندلس از بین رفت؟ با جنگ از بین نرفت، با گسترش فساد اخلاقی و فرهنگی از بین رفت. پاپ وقف کرد باغهای انگور، گفت من اینا رو وقف میکنه، پولشو من میدم که از این انگورا شراب بسازید، مجانی بدید جوانای مسلمان شراب خار بشن. شراب مجانی میاد، مثل الان میدونه که مواد مخدر ارزون و مجانی میارن توضیح میکنن. الان تو ایران همه جای دنیا باید مواد بخرید، تو ایران ارزون میان توزیع میکنن، تو دبیرستان میان مواد توزیع میکنن. سی دی های سکسی و فساد اخلاقی و اینا رو میان توزیع میکنن مجانی. اینا همه جای دنیا برای پولی قرار میکنن، پشتش سرمایه‌داریه، اینجا میان مجانی قرار میکنن، ارزون. دقیقا همون روشه. در اندلس گفتن ما از پس جوانای مسلمان اروپایی و جنوب اروپا با جنگ از پس اینا برنمیم، تو علم هم که از پسشون برنمیم. اینا در علم اولن، در مبارزه جنگ هم اولن. تنها راهش اینه که اینا از تو خراب شن. میدونین این برنامه که دارم میگم اینا تو تاریخ ثبت شده. دختران زیباروی، دخترای خوشگل رو میگفتن برید شما اروپایی مسیحی ها رو برید با پسرای مسلمون رفیق شید، دوست دختر دوست پسر بشه، اینا رو آلوده کن. چند هزار دختر فرستادن، دخترایی که فقط کارشون بود برن با اینا رابطه بگیرن، پولم گیر می آوردن. البته فحشای سیاسی هم پول گیر می آوردن، هم با اینا رابطه داشتن، اینا رو خراب میکردن. و مشروب مثل مواد الکلی و افیون و مواد مخدر و مثل همین فیلمای خرابی که الان تو جوان جامعه ما، تو جوانا، تو روستاها، تو شهرستانا شما میبینید داره توزیع میشه. بسته فیلمای فاسد میندازن تو دبیرستانا مجانی، چون طرف میگه دوبار سه بار که آلوده شد بعد دیگه خودش میاد دنبالش. همین کار رو با اندلس کردن. بعد از چند دهه نسل عوض شد، نسل بعدی دیگه اونجور نبود، بعدن حمله کردن. این دفعه که آمدن دیگه کسی جلوشون وای نستاد، گرفتن. یکی از چیزهایی که میتونه ورزش توی قضیه کمک با ورزش سالم، خودش یک چیز بسیار مهمیه. ورزش سالم، نهادهای سالم ورزشی میتونه باعث بشه جلوی اینجور تهاجم های فرهنگی اخلاقی رو اتفاقا بگیره. فرمودن که تختی به دست مصدوم حریفانش حمله نمی کرد، به زلزله زدگان کمک می کرد. بله همینه، اتفاقا این مثال خوبیه. تو کشتی مثلا یا تو ورزش می‌بینی، تو فوتبال می‌بینی طرف پاش، میدونی خبر داری پاش درد میگیره، یه جوری تنظیم کنی یه لگدی هم به همونجا بزنی، کجاش درد میکنه، صدمه خورده، ضربه بزنی به اونجا. خب این دقیقاً فرق همین دو تاست. بعدشون اصلا هم تختی را هم دکتر شریعتی را کشتن. بله حالا عرض کردم حتی اگه نکشته باشنم صورت مسئله عوض نمیشه، چون اصلا حتی نکشته باشنم به نظر من مسئله را عوض نمیکنه. اینا محترمن و تلاش کردن و به خاطر تلاششون هدف قرار گرفتن. فرمودن نظر خود راجع به دکتر شریعتی بگید. خب خوبه این الان جاش اینجا نیست. حالا اجمالا من فقط یک جمله عرض بکنم. فرمودن چون اسم شریعتی رو گفتی نظرتو بگو. راجع به افراد اصلا کیلویی نباید بحث کرد، کی بده کی خوبه. راجع به هر کسی باید گفت آقا کدام حرفش، کدام نکتش، کدام چی. آدما که یک دست و یک بسته نیستن که آقا همطوری در هم. هر کسی، هر کسی بدون استثناء بجز امام معصوم در همه. هر کی کشی بگه کدوم حرف، این حرف، این حرف درست به نظر ما، این حرف چی، این حرفی به نظر من یک انتقادی بهش برمیخوره. راجع به افراد اصلا صحبت نمیکنیم، راجع به حرفا و کارکردها با معیارهای عقلی و اسلامی باید بحث کرد. اما یه وقت بگم به طور کلی چی، به طور کلی به نظر من انسانهای خدومی بودن و هدفشون خدمت به اسلام بود، ولی خب ممکنه محدودیت‌های دانش و تخصص و اینا اشتباهاتی هم میکنن مثل همه ما و شما. علت ضعف در مدیریت ورزش ایران چیست، به خصوص ورزش‌های چی و باشگاه فلان و فلان. حالا اسم اینا رو نمیارم چون من وارد نیستم توی قضیه، ولی ضعف مدیریت ورزش ایران هم من بررسی نکردم، ولی کم این اشکالاتی که گاهی بیرون میبینیم حدس میزنیم حتما یه مشکلاتی دارن اینا، چون من توی قضیه وارد نیستم. به نظر من یکی از کارهایی که بکنین هم خود دوستانی که جمعید و همین نهاد خودتون، آقا چه اشکال داره یک اینقدر رهبری گفته کرسی های آزاد اندیشی. چند بار گفته ایشون؟ خود ایشون همین کرمانشاه گفت که 100 بار گفتم باز نمیگونیم. خب برای چی نمیکنیم؟ من پیشنهادم اینه یک کرسی آزاد اندیشی در ورزش ایران بگذارید. خود شما دوستان همین بسیج ورزشکاران و اینا همه هم بیان شروع کنیم بررسی و نقد همه فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و رشته‌های ورزشی. آقا مشکلتون کجاست؟ خب بحث کنیم. باید بحث بشه. اینو بنده که ورزشی نیستم که نمیتونم بفهمم که چیه. ما از ورزش چیزی که الان میدونم، حالا درسته پیشکسوت بودم و تو تیم ملی محلمون بودم اینا قبلا، اینا حالا احترام پیشکسوته رو که نگران نمیدارن که چی فایده ریشامون سفید شد، ولی کن بنده الان در باب ورزش همین پای تلویزیون یه وقتی بیکار باشیم و یک مسابقه مهمی باشه ملی چیزی مثلا ببینم بچه‌ها نگاه می‌کنن ما بشیم نگاه می‌کنیم، این دیگه کل تخصص ما در ورزشه. بنده که نباید بیام راجع به ورزش حرف بزنم. شما من چون ورزشکارا رو فقط دوست دارم دیگه، کار دیگه که خودم ورزشکار که نیستم، شما خودتون باید کارو بکنید. من پیشنهادم اینه کرسی بحث و آزاداندیشی و انتقاد سالم، نه انتقاد بیمار. انتقادهای بیمار خیلی داریم. طرف میگه آقا این باشگاه رو یا این ورزش رو یا این فدراسیون رو نقد کن، یه مرتبه میگه فلانی میگم دختر خالش با کی هم فلان. به تو چه مربوطه آقا؟ به دختر خاله و پسر خالش چی کار داری؟ مدیریت ورزش رو نقد کن، اشکالاتش رو بگیر. یکی از این زردنامه های ورزشی اقلا بشه واقعا روزنامه، نشریه، بشه با بحث جدی موافق مخالف بیان بگن آقا اشکالات اینه، ریشش اینه، چطور حلش کنیم. ما بحث نمی کنیم، فقط دعوا میکنیم. این آقا هم سکوت بده هم دعوا و یقه گیری بده، هر دوش بده. بحث خوبه، بحث سالم استدلالی اینا خوبه. آیا سیاست با ورزش سنخیت دارد؟ سیاست چیه؟ تعریفش باید کرد. یک سیاست هست که نه با ورزش با هیچی سنخیت نداره. اگه سیاست مراد پدرسوختگیه، خیانت و دروغ و فریب و افکار عمومیه، نه که با ورزش با هیچی سن، با اخلاق هم سن، با دین هم سن خیلی نداره. این شنیدین دیگه امام رساله 41 گرفتن تو زندان و افسره آمد به حساب امام نصیحت کنه، گفت آقا شما آخوندی پیر مرده، برو کاری آخونده تو بکن، احکام بگو، اخلاق بگو، اینا با سیاست چیکار داری؟ سیاست پدر سوختگی همش. این یه حرف رو زد به امام. امام بهش گفت آقا اون سیاستی که پدر سوختگی مال شما، ما با اون کاری نداریم. من اون دنبال اون سیاستی هم که جدم پیغمبر اکرم و امیرالمومنین دنبالش بودن. اون سیاست یعنی خدمت به خلق، مبارزه با ظلم، اجراء عدالت، نظارت بر حکومت، این که عین دینه. حالا اینجا که میگید سیاست با ورزش چه سنخیتی داره؟ آیا ورزش سیاسی بشه یا نشه؟ کدوم سیاست؟ الان در دنیا ورزش سیاسی هست. یعنی اونایی که نهادهای اصلی رسانه و ورزش در جهان دستشونه، المپیک و نمیدونم چیزهای ورزشی، اونا خودشون کاملا سیاسی هن، استفاده سیاسی هم میکنن، استفاده سیاسی هم میکنن. اصلا شما میدونید اولی این المپیک وقتی که خیلی جهانی شد برای چی بود؟ خیلی مطرح شد تو دوره جدید ها، حالا ریشه های یونانیش کار ندارم، دوره جدید، برای که زمانی که هیتلر جنگ جهانی دوم بود آمد کاملا المپیک رو تبدیل کرد به صحنه ابراز برتری نژادی. گفت باید نژاد ما، نژاد اروپایی باید اول بشن. تو یک از بازی یک ورزشکار سیاه‌پوست آفریقایی برنده شد، یا سیاه‌پوست آمریکایی بود یا آفریقایی بود، اونش برنده شد، سفیدپوستش نبود. میگن اینقدر عصبانی شد هیتلر ورزشکار ترک کرد. خب پس اصلا ورزش تو خود اروپا سیاسی شد به این معنای غلطش. بعد دوران جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب همین مسئله بود، یعنی کمونیست‌ها شوروی یک سرمایه‌گذاری عظیمی کرد برای مدال‌آوری در همه ورزش‌ها. آمریکای مزیور شما یادتونه المپیکای قبلی تمام مدالا مال آمریکا و شوروی بود، همیشه بیشترین تعداد ورزشکار می آوردن، همین کار میکردن برای که کم کم باش باید که حیثیت سیاسی که ما اگر ابرقدرتیم تو صحنه جنگ و سیاسی، تو ورزش هم ما ابرقدرتیم. اینا پرستیژ می آورد. الان هم غربیا همین حالتی دارن که اینا باید چیز باشه. این تا یک حدیش که به کسی بگه آقا من میخوام افتخار ملی بیارم برای ملت خودم، خودم هم میخوام قهرمان باشم مدال بیارم، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. یک هدف خوبه که یک کسی که وارد عرصه های ورزش میشه بگه آقا هدف چیه؟ بگه هدفم اینه که برای خودم مدال بیارم، قهرمان بشم، برای مربیم افتخار بیارم، برای ملتم هم مدال و افتخار بیارم، سرود ما نواخته بشه. این مگه بده؟ نخیر، بسیار عالیه. خیلی خوبه. منتها اینجا یک سوال میشه به چه قیمت؟ از اینجا به بعد که ارتباط به قیمت خیانت و دوپینگ و دروغ و بازی کردن با صهیونیستا و اینا یا نه؟ اینجاست قیمتش چیه؟ بنابراین سیاست اگه به معنی پدر سوختگی و ایناست که در اکثر دنیا همینجوره، در خود ایران هم بعضی ها سیاستشون همینطوره، نخیر ورزش رو نباید سیاسی کرد، دین هم نباید سیاسی کرد، ولی سیاست رو باید دینی کرد. یعنی ورزش، چرا ورزش با سیاست کاملا ارتباط داره، با یه نوع سیاست ارتباط نداره، با یک نوعش ارتباط داره. چرا در مسابقات جام جهانی ایران با آمریکا مسابقه داد، ایران از آمریکا شکست خورد؟ شکست نخورد که، منم تعجب میکنم، ایران برد که. احتمالاً او یک مسابقه دیگه بوده داشتی نگاه میکرد. و با تبدیل به بازی سیاسی دولت ها شد. بله بازی سیاسی اینا یه مقدارش هم دست کسی نیست، میشه دیگه. یعنی وقتی که دوتا قدرت با هم درگیرن تو صحنه سیاست و اینا، خب بعد تو میدون ورزش هم این دوتا که میان با این دوتا پرچم، به طور طبیعی یک بار سیاسی هم پیدا میکنه، ولو که سیاسی هم نباشه. الان ببخشینا، الان دارن میگن که خود غربیا میگن بازیگران اصلی در خاورمیانه و جهان اسلام ایران و آمریکا هن. این دو تا دارن بازی مسابقه میدن با هم. تو لبنان ایران و آمریکا با هم مبارزه دادن کردن، ایران برد. تو فلسطین ایران و آمریکا مبارزه کردن، ایران برد. اینا رو که خودشون دارن میگن. الان در عراق و افغانستان ایران و آمریکا 10 سال بازی کردن، الان در عراق ایران برد، چون ما مجبوریم بریم، در حالی که حکومت ایران، حکومت عراق کسایی هستند که همه دوستای ایرانن، زمان جنگ با صدام اینا همه تو ایران بودن. و افغانستان هم هیچیش معلوم نیست. خودشون میگن همین انقلابایی که شروع شده تو منطقه و اینا، میگن اینم بازی ایران و آمریکاست. غزه بازی ایران و آمریکاست. خب توی این قضیه ما آقا شوخی شوخی شدیم ابرقدرت ها، همینجا علیکی علیکی ابرقدرت داره میشیم. الان تو عرصه های سیاسی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی با مرکزیت ایران ابرقدرت شده، به شما بگم. چون ابرقدرت کیه؟ کسی که تو سرنوشت منطقه و جهان تأثیر داره. الان کدام کشورها در سرنوشت منطقه و جهان تأثیر دارن؟ اگه یکیش آمریکاست، یکیش هم ایرانه. خب ما تو عرصه علم هم داریم میشیم کم کم. الان تو بعضی از عرصه های علمی بچه های ما الحمدلله دارن ابرقدرت میشن. به همین سبب بریم، رهبری گفت تا 50 سال دیگه با این موتور و گاز بریم جلو. همونجوری که الان همه مجبور میشن برن زبان انگلیسی و اینا بخونن برای که بگن زبان علمی و اینا، یک کاری میشه که همه دنیا زبان فارسی هم باید بخونن که بیان به زبان علم آشنا بشن. ما تو ورزش هم باید همین کارو بکنیم. میتونیم تو ورزش هم میتونیم این کارو بکنیم. تو بعضی رشته ها که ابرقدرت هستیم الانم، تو بقیه رشته هم میتونیم، اشکال نداره. به این معنی اگه منظور سیاسی، اشکال نداره. بله ما میتونیم و باید توی رشته های ورزشی هم میتونیم ابرقدرت، تو بعضیش هستی، بقیه‌اش هم میتونی بشی، باید بشی. همون ما میتوانیم که امام گفت تو وصیت نامش، همه جا میشه، منتها نه به هر قیمت. و نه اینی که حالا اگه تو یک میدون بازی باختی دیگه فکر کنی حیثیتت. ما یادم میاد بعد از جنگ ایران عراق، بعد از جنگ که تموم شد، یادتونه یک فوتبال، اولین فوتبالی که ایران و عراق گذاشتن بعد از جنگ، نمیدونم یادتونه یا نه، باختیم. نمیدونم من باختیم به نظرم، من به نظرم اونقدر استرس و اضطراب نداشتم، فکر میکردم شب عملیاته، جنگ تموم شده اینا. البته بیشترم نه برای خودم، به خاطر مادرم. دیدم مادر ما تو خونه نشسته که اصلا نه ورزش دوست داره نه هیچ وقت نگاه میکنه. دیدم از چند ساعت قبل نشسته داره پای تلویزیون منتظره که این بازی شروع شه، و هی زیر لبشون اینا. خیلی از مادرای شهدا همینطور بودن، من یادمه مادر ما مادر شهیده، خیلی از مادرای شهدا همینطور بودن، ذکر میگفتن، صلوات میفرستادن اینا که خدای چی نشه. من از بس این در خودم برام که مهم نبود فوتبال چیه اینا، ولی دیدم هی میدیدم اینا همه استراب دارن اینا، ما خودمونم همینطور شد اینا. از دیگه وسط های بازی خیلی لجم گرفت، نگاه نکردم، اومدم بیرون، دیدم که این بازی رو که باختی، خودم یادمه، دیدم اومدم، مادر من وقتی که خبر شهادت اخویمو بهش دادیم گریه نکرد، جلوی جمع گریه نکرد، گفت فدای اسلام. بعد تو خلوت خودش گرفت رفت قرآن خوند اینا. ایران که اون شب باخت، دیدم مادرم داره گریه میکنه، دیده داره عشق میرزه. گفتم بابا این بازیه، چی شما جوش میکنه؟ تو جنگ اصلیش بردیم، بازی فوتباله. خب اینم خوب نیست، یعنی ما برداریم مثلا بازی ایران و عراق تبدیل بخواد بخواد جای او همه مسائل بگیم. ورزش به یه معناهایی نباید سیاسی بشه، تعصبای بی خودی.
به یه معنا سیاسی هست، به یه معنا دشمن سیاسیش میکنه، به یه معنا ما باید سیاسیش بکنیم چون اصلا باید سیاسی باشه. اینا بس بستگی داره، چند تا معنا داره ارتباط سیاست با ورزش، اینا با هم فرق میکنه. آخرین نکته هم سوال کردن راجع به گروهای سیاسی که من دیگه با اجازهتون اینو بهش نپردازم چون به بحث ما هم مربوط نیست، وقت ما هم تمام شد. خیلی ممنون و متشکرم.